أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقرأ الكلام في أن الجزء وحلق الرأس هل يجب الاقتصار به أو يجوز مطلق حلق الشعر وجز الشعر ولو كان حلق اللحية الشارب أو ناسية الرأس ونحو ذلك. في بعض النصوص جاء جز الشعر، ورد في بعض النصوص حلق الرأس. جز الشعر يعم حلق الرأس و حلق غیر من مواضع بدن که اللحیه و شارب و ناسیت الرأس و نحو ذلك. و این کان هاتان روایتان من قبیل مثبتان احدهما مطلق و آخر و مقید لکنها و مثبتان ولکن ما دل على وجوب حلق الرأس بی مقام تحدید و مفهوم تحدید ینفی حلق غیر رأس و من هنا يكون جز شعر ظاهر في جز شعر الرأس مضافا الى انه المشهور بين الاصحاب ولم يخلف في ذلك الا بعض الاصحاب في ناسية الرأس لكنه قبل ان المراد حلق الرأس لكنه قال بحلق ناسية الرأس و اما اللحیه و شارب و بعد مواضع آخر من بدن لم یقول بهی احدون. ثم یقول کلام بی تحدید سنه، یعنی نفی سنه من بلدت اقامت جلد او من موتنه. ظاهر و تعبیر کلمات الفقها که نتن شرایع جاء من مصره او من بلده، ولكن في النصوص جاءت تعبيران في بعض النصوص من بلده من مصره من بعض النصوص آخر من البلدة التي جلد فيها. والظاهر أن الملاك البلدة التي جلد فيها في بعض النصوص فرد من بلده أو من مصره من باب الحمل على الغالب، لأن الغالب يرتكب شخص الجناية في بلده لأنه موطنه ومقره ومسكنه ومأواه غالبا. ومن هنا يهمل قوله من مصره أو من بلده في بعض النصوص على الغالب. وإلا سره في النصوص أنه من بلدة التي جلد فيها، وهذا أعم من مصره أو من غير مصره. ولا يمكن حمل من بلدة التي جلد فيها ولو يمكن ثبوتا ويحتمل حمله على الغالب. مثلا جلد فيها هو المراد به، مثلا يقال أنه مصره بلده موطنه، والتعبير بجلد فيها لأن الغالب يجلد الشخص في بلده ولا موضوعية لإقامة الجلد في ذلك البلد، بل المقصود به مثلا بلده. وكون البلد التي جلد فيها عنوان مشير إلى موطنه وبلده ومصره. هذا هو التوجيه الموافق لما جاء في كلام صاحب الشرايع و سائر کلمات الاصحاب. ولكن مقتضى السناء و مقتضى سیاق روایات و مقتضى قاعده حمل على العكس یعنی حمل ولده و مصره على الغالب به لحاظ ان شخص یجلد و غالبا فی بلده و الا الملاک و المناط و البلد الذي جلد فيه كما جاء في النصوص سواء كان بلده ام لا. عرض میکنم که در این مسئله سه که الان هستیم، در اینجا موضوع بحث این است که آیا این جزء که در روایات اومده، جزء شرع، اختصاص به حلقه راست طوری که در بعد نصوص اومده، این به عبارت دیگر ما در دو تا روایت صحیح این تعبیر جزء و حلق اومده، یکی جزء و شعر اومده، یکی حلق و رس. خب جزء و شعر، جزء معنای همین قطعه، از معنی سرم بریدن، رد کردن، و حلقم به معنای هم تراشیدن هست. و این جزء اعم میتونه باشه، مثلا از بیخم اگه بزنه جزء برش صادقه، و به تراشی هم که از بیخ نباشه حلق برش صادقه. خب این جزء و شعر اعمه، ممکنه که شعر خب لحیر هم شامل میشه، شارب هم شامل میشه، جلوی سر هم شامل میشه، مثلا فقط بزنه جزء و شعر شده دیگه. اینطوری یعنی طبیعی جزء و شعر به تراشیدن یا زدن مو از هر جای بدن رو شامل میشه که معتاد هست، متعارفه که طرف جاهایی که ظاهر هست، شخصیت طرف بهش هست، مثلا اینطوری بخوان اون رو عقوبت بکنن اونجاها رو بزنن، مثلا کمین دهیه باشد، جلوی سر باشد، مثلا چیزی اینا. و حالا در روایات ما در کلمات اصحاب یه بار صحبت داریم، یه بار در روایات. در کلمات اصحاب همینجور که قبلا خاطرتون هست و فراموش نکردید، در جواهر و ریاض اون دارد که بله جز شر حلق و رأس داره، برد که اول جل و تغریب و یجبان علی ذکر غیر المحسن ف یجلد هین ایدن معتن و یجز رأسه و یغرف عن مصره. خب این یجز رأسه یا یحلق رأسه در کلمات اصحاب هم همینجور اومده، ولی بعضی از اصحاب به اینا نسبت نقل شد از اینا که اینا گفتن که جلوی سر رو در این عبارتی که از جواهر داریم دارد که به جزد و شرف ثانی محمولون علاما فی الاول من حلق رأس. دو تا باید آورده، اولی حلق رأس داشت و می جزد و شرف داشت، می گفت این جزد و شرف محمول است به همون حلق رأسی که در روایت قبلی اومده. ما خوندیم دو تا روایت، یکی صحیح حنان بود، یکی هم سید علی بن جعفر دیگه، خوندن لازم نیست دیگه، آقایون دیدن خودشون دیگه. بله صاحب جواهر هم کرده لا ما یشمله جزد اللحیه و نحوها و لعله المتبادل منه. اصلا جزد شعر هم گفته میشه علال اطلاق، مثلا به همون جزد شعر رس اطلاق میشه. حالا به لحاظ اینکه این غالب این هست در عقوبت ها این کار رو میکنن، یعنی سر موی سر رو میزنن مثلا در واقعی موارد اینجوره. در حال این حلق و رأس میگه چون داره اون حمل بر این میشه. بعد دارد که بل نعلون متبادر منه و لذا من الاصحاب من غیره، بل انظاهر منفعه داره، این غلط نوشته، مقنعه باید باشه. بعد خب همینجا من درست بکنم چون بعدا فرامش میکنم. المقنعه ظاهر مفید در مقنعه و المراسم و الوسیله تخصیص و به شعر ناسیه، جلو شعر گفتن. حالا ایشون چه دلیلی برای اینا میاره؟ میگه ولعله لأصالت البراء عن الزائد. خب اصل شعر رس یک طبیعی هست، وقتی که جلو سرم بزنه صد میکنه که حلق رس یا صد نمیکنه بالاخره، ولو بعضش هم باشه مخصوصا جزد شرک قطعا صد میکنه، حلقه رأس هم داخل رو رأس واقع شده دیگه، این صادق هست. اون بقیهش رو دیگه ما شک داریم آیا واجب شده یا نه، از براءت شک در اصل تکلیف داریم. به عبارت دیگر حالا ایشون گفته اصل براءة دیگه، شک داریم که آیا این یک خطاب هست، این یک خطاب یدور بین اقل و اکثر دیگه. اینجا چه کار باید بکنیم؟ باید ما این یک خطاب رو اون اقل روش بگیریم، اون اکثر دیگه این نص در اون مبهم میشه، مجمل میشه و خود از حجیت ساقطه و کلم یکون هست و لذا مجرای اصل براءت میشه. حالا این مبنی بر این است که این بزرگوار از نص همین رو استظهار کرده باشه. یعنی چی؟ یعنی صدق حلق الرأس فی الجمله، این مثلا اگر این رو استظهار کرده باشه، این حرف این بزرگواران مبنی بر این استظهاره. ما قبول نکردیم که داریم جواهر میخونیم الان، فرمود که این وجهش اینه و زیادت اختصاص هما. بله بله، به شناعه، یعنی این که بخوایم که ما اختصاص بدیم این رو اون به اون اصطلاح بله این عبارت که ما میخونم در جواهر درست دارید دیگه، همینه دیگه، شناعه هست دیگه. و لعصات البراءه من الزائد و زیادت اختصاصها به شناعه، یعنی اینکه ما اینکه اختصاص بدیم این رو به شعر ناسیه، این مقدار شنیتر هست، چون کل سر که تراشیده بشه خب معمول دیگه، خیلی کل سر می تراشن مردم، درسته؟ این خیلی رسوایی نداره، ولی اگر چنانچه بقیه موی سر باشه و فقط این ناسیه تراشیده باشه، این شناعت داره. ولی اینکه امروزی ها شناعت نداره، برای اینکه هر جای سر رو یه وسط رو بزنن، اینجا رو بزنن، اینجا رو بزنن، انقدر از این سسول ها هستن که دیگه فرهنگ غرب افتخار میکنن بعضی ها به اینکه شخصیتشون اصلا در همین میبینن که چنین کاری بکنن که اون موقع چی نبوده؟ نه فرق میذاشتن، ولی چنین چیزی نشنیده نشده که اونجا کسی معمول بود که بسر سر بزنه. طبیعی خب دیگه سالبه به انتفاع موضوعست. بله وقتی که اطراف خوب همه جا داشته باشه و بسر زده باشه معلومه دیگه، اینجا مشخصه دیگه، اینجا موضوعش با محقق باشه. بله وقتی که میگه بخاطر اینکه اگه بخواد که عقوبتش بکنی وسط سر این ناسیهش رو بزنی، این عقوبت شدیدتره دیگه، لذا این وجه اوناست. حالا این وجه اوناست، وجه اوناست که میگن این وسط رو بزنی شدیدتره. در هر حال بوده یا نبوده، ما مراد این آقایی نمیخوام بفهمیم که بالاخره صاحب جواهر دارد میگه اون بزرگواران، دقت کنید بزرگواران، این دوست چهار نفری که گفتن چرا این حرف زدن؟ به خاطر اینکه این جلو سر فقط بزنه بیشتر شناعت داره و عقوبتش بیشتر میشه، وجهش اینه. یکم اصالت براءت زائد، یکم که این مقدار شناعتش بیشتره. خب این استدلال اینا. بله ما در مقام رد نیستیم، قربانت گردم عزیز من، ده بار گفتم صبر کن اول حرف صاحب جواهر بخونیم بعد موقع رد و ایراد عرض میکنم. خب لكن ينافيه ظاهر الخبرين المذبورين اللذين هما الاصل في الحكم. صاحب جواهر میگه اصل حکم در نص توقیفی اینا، نمیشد ما خودمون تحلیلی بکنیم که خلاف ظاهر باشه، خلاف اطلاق باشه، بعد به خاطر اون بعضی تحلیلات این نص رو تغییر بزنیم، مثلا اطلاقش رو رفعیت بکنیم، رفعیت از ظاهرش رو نص بکنیم، اینا خلاف میزان اجتهاده. میزان اجتهاد این است که هرچی نص خودش فی نفس ظهور داشت اون میشه برای ما چی آقا؟ حجت. کل ظاهرن حجه. اگه بخوای از اون ظاهر دست بگیشی باید یک نص دیگه دلیل داشته باشی که اینو تغییر بزنه. و حلق الرأس ظهورش این است که متفاهم عرفی این است که کل رأس حلق رأس کردن اینجور، قسمت خاصی رو بزنن، این حلقه رأس متبادر اند ذهن اند الاطلاق چی آقا نیست، اون حلقه بعض رأسه، حلقه رأس در کلش. بعدش میگه که همان اسفل نعم لم اجد فی غیره ما الجز، یعنی در غیر این دوتایی که الان نقل کرده، مقنع و مراسم و وسیله یا غیره ما، یعنی در غیر این دو روایت، یکی از این دو باید بشد، من میگد که ندیدم جز رو. و مورده ما فی من املک املک و لمیت خل، که موردش در خود روایت بیان شده دیگه، املک و لمیت خل. بله، اما غیر المملک یا غیر المملک، چون میگم مملک باید بخونیم اینجا، فلا دلیل علی جزهی، بله این جز این غلطه، جزهی اللهم الا ان یکون اجماعا و فی المسالکه الاتفاق علی وجوب الثلاثه علی البکر. خب این نکته ایست که مربوط مسئله بعد زیر کلام مسئله کلام، اینجا رو کار نداریم. قرار از این است که در این دوتا روایت اومده، اونم در جز نیومده، یکی جز اومده، یکی حلقه شر اومده. چون میگه حلقه شر، ولی این است که باید اون جز رو حل بکنیم، بر همین چی آقا حلقه شر. خب ما در اطلاق و تقیید هم عرض کردیم، اصل این است که وقتی مثبتیم بودن، این دلیل بر این هم نیست، هر یک از اینا باید کفایت بکنه به اصطلاح. ولی خب در اینجا ما میدونیم غرض یکی اولا و ثانیا این دومی در مقام تهدید است، این که حلق رو گفته و جز شر متفاهم عرفی منصرف به ذهن، جز شر که گفته میشد در باب عقوبات همون حلق رأسه، منصرف به ذهن اینه، متبادر به ذهن اینه، و این حلق رأس هم که گفته همون منصرف و همون متبادر رو دارد تایید میکند، در مقام تهدید هم از حلق رأس. خب نظام مفهوم داره، یعنی در واقع میشه نفی حلقه به اصطلاح کفایت حلقه لهیه رو، یا فرض حلقه خصوص ناسیه رو، یا حلقه شارب رو، اینا رو استفاده کرد ازش. بله نشنیدم. خب بله، حلقه لهیه رو اگر اینجا از باب عقوبت باشه، ممکنه که اینجا این رو بخوان شنیع باشه و همه این رو به صدا به استهزا بگیرن، به چشم سخیف و اینا رسوا بخواد بشد، ممکنه که حلق لحیش بکنن به اینکه او عقوبت بکشه، به اینکه که این مردانگی و اون به قول معروف که اون وجاهتش و اون شخصیتش و اون عباحتش و ایناش هم از دست بده دیگه، از باب عقوبت که شد اینه، ولذایشون آورده از این بابه. و اون شهر هم که اون وسط همه مو باشه، اون وسط فقط باشه، اون هم اشد و شناعتن هست، ولی همه اینها برخلاف ظاهر نسه. این لذا هستش که ما باید همون کلمات فقهایی گفتن حلق و رأس درسته، جز و رأس درسته، طبق قاعده هم هست. خب تا اینجا نه دیگه، در روایات شارب و لحیه دوتا هست. بله نه، شناعت یک ماهیت عرفی دیگه، میدونید شما که خب هست، به خاطر اینکه کسی رو عقوبت میکنن باید یک اجازه بدید آقا، باید یک هیئتی، یه هیئتی پیدا بکنه، یه شکلی پیدا بکنه که در نزد عرف عام اون هیئت چی باشه آقا؟ شنیع باشه، چیز جلفی باشه و همه بهش بخندن، این میشه عقوبت. عقوبتش به همینه، عقوبتش یکیش به جلدشه، یکی هم به این سرتراشیشه، یکی هم این است که او رو تبعیدش بکنن، هر سه تا هست دیگه. بله فرق نداره، الان با این بیانی که گفتم اگر حواستون جمع بود اون مطلب رو بگیرین دیگه، چون این حلق الرأس در مقام چیه؟ عقوبته. عقوبت حاصل نمیشه بدون شناعت اصلا، باید اون چرا که بر سرش در آوردین از شکل و شمائل به گونه شنیع و قبیح باشد که این خودش رنج ببره، عقوبت بکشه. عقوبت یعنی هرچی شناعت بیشتر بشه عقوبت میشه چی آقا؟ بیشتر. ارتفاع فرمودید؟ بله. اشکال نداره، بله این دست خودش نیست که، اون وقتش اگه بتراشه با حاکم طرف است و میره وسط بازار این تعذیر میکنه که با حاکم مخالفت کرده، بدتر میشه قضیهش، رسواترش میکنه. توجه فرمودید؟ همینجوری که نیست که هر کس خودش بتونه که، وقتی صحبت عقاب حاکم هست یعنی هر جوری که حاکم حکم کرده به همون نحو باید او عقوبت بشه. اما اگه به خودش خلاص بکنه مثلا، حالا چیکار بکنه؟ همونجوری که تبعید کردن فرار بکنه دوباره به وطن خودش، اونم راه داره، کار نداره که، اون حاکم است و خودش دیگه اون درستش میکنه دیگه. بعد این آفرین، این حرف درسته که یعنی عرفهای مختلف زمانهای مختلف ممکنه این حد و شدت و حدت شناعت یا اصل شناعت فرق بکنه، در بعضی جا شناعت نداشته باشه مثلا، توجه فرمودید؟ لذا اونایی که استدلال کردن به اشد و شناعت اون اشکال بر اونا وارد میشه، دارن تعلیل بکنن به یک وجهی حکمتی یا منصوص مستنبط العدهی چیزی فنقی مداکی فلان. نه، حرف صاحب جواهر درسته، یعنی ما هستیم فقط ظاهر چی آقا؟ نه، عکس میکنیم فی کل زمانه بلا فرقه، این عقوبتیست که شارع تعیین کرد. بله خب، غالبا هست کسی که عادت داشته مو داشته یه دفعه اهل محلش ببینن این سرش تراشیده شده دیگه، خب این مشاره بالبنان میشه، ترجمه فرمودید؟ مگر اینکه به قول شما کسی باشه که از اول خوش میسر خوش میتراشید، عادتش بوده مثلا، حالا یک اتفاقی بزرگ شده سرش، خب این اون اوقافات های دیگه هم هست، ما تعبدن باید این عمل بکنیم، تعبدن به نس تراشیم اگر مو داشت، اون بقیه عقوبات هم هست، ضرب قانونه دیگه، غالب این است که همین شناعت و اینا رو داره. بعد
این اصلا روایت مربوطه به جذب، تفریق بین او و بین اهلش هم از این هم میشه عقوبت باشه؟
بله،
توی همین دوتا روایتی که مربوطه به جذب آرد شده تفریق بین این زانی و بین اهلش هم
وارد شده. حالا تفریق بین اهل یا بک بودن و بکر بودن، یکی بودن دوتا بودن، اینا همه دونه دونه اینا میاد، صبر کنید. الان فعلا کلام نوبت میرسه سر ذیل کلام صاحب مسالک. یک ذیلی داشته اگر خاطرتون باشه، برای که به فعل مسالک الاتفاق علی وجوب ثلاثه علی بکر، ما در کلام صاحب جواهر هم داشتیم، اتفاق فرمودید در جای دیگه هم بود که قبلا هم صحبت شده بود که ظاهر کلمات بکره، اصحاب یعنی بیشتر بکره، و آیا اینه ایشون تقریبا ادعای اتفاق کرده، ظاهرش این است که مورد اتفاقه، که در مورد چی است؟ آقا بکره، در خود متن تحریر بعدا میاد که در بکره آیا هست یا نیست، محل اختلاف اصلا بحثه. اون وقت این رو، این ظاهر رو ما میخوام بگیم که در اینجا اگر اجماعی هم باشد باید مدرکی باشه. خب ما در اینجا الان در نصوص بکر و بکره داریم، توجه فرمودید؟ تو بعضی ها بک داریم، بعضی ها بکر و بکره داریم. خب شاید دلیل اون بزرگوارانی که گفتن بکر همون نصوصی است که فقط لفظ بکر رو داره، اما در این حال چند روایته که بکر و بکره هم شی آقا داره. مثلا ما قبلا خوندیم خدمت شما دیگه، خاطرتون هست دیگه، الان من دوباره باز میخونم. ببینید مثلا در باب یک، همون باب اولش، حالا ما بقیه رو کار نداریم، همون در باب اولش حدیث دوم که سید محمد بن قیس باشد، و قضا فی البکر والبکره اذا زنیا جلد معتن و نفی سنتن فی غیر مصرهما. خب اینجا هر دور شامل نمیشه، ظهورش اینه دیگه، در بکر و بکره با هم قضاوت کرده، این دوتا عقوبت رو تعیین کرده، این روشنه. باز ببینید همین بابی که باب یک باشه، حالا اجازه بدید همین بابی که باب یک باشه، الان اون حلقه را از فارغ شدیم، تمام شده رفت، الان کنند دید که بکر و بکره این عقوبت ثلاث، جمع بین عقوبت ثلاث، آیا اختصاص فقط به بکر دارد یا بکر را هم شامل چی آقا؟ میشه. ظاهر کلمات اصحاب این است که به بکر مربوطه، خب اب نداره، اشکال نداره. الان فعلا اون جد و این نفی و جدش که اومده که همینش هم اختصاص دادن به بکر، توجه فرمودید؟ در کلمات اصحاب هم جد و نفی اومده بیشتر که به بکر گفتن. کلام این است که این در کلام صاحب مسالک هم اومده که البته ثلاث بهشون داره، ولی عبارت قبلی جواهر رو من خونده بودم، شما اگه باشه اونجا در ریاض جواهر این نفی و جرد اومده بوده که بکر هست، توجه فرمودید. حالا ما میخوام نصوص رو ببینیم. الان این اولی که باب روایت دو باشه، این در واقع نفی و جرد رو داره برای هر دو. خب این یکی. حالا میریم باز روایت بعدی، حدیث نوحه، ببینید. فشیخه و شیخه جلد و معتن و رج و بکر و بکره جلد و معتن و نفی سنه. پس این رو هم که الان داره که یعنی بکر و بکره رو جمع کرده بین این و اون، بعد جلد و نفی. بعد روایت دوازده این باب هم داره که فیوز رو بعد صحیح عبدالرحمن هست، صفان صحیح عبدالرحمن دارد که نبی عبدالرسلم قال کان عدین و سلم یزر و شیخ و شیخ معتن و یرجمه هما و یرجم المحسن و المحسنه و یجدد و شیر و بکر و بکره و ینفی هما سنتن. این درسته. اما همونجور که گفتید در مورد جز و رجم که در دو تا صحیحه بود، یکی صحیحه محمد ابن قیس بود، یکی هم صحیحه علی ابن جعفر بود، که این دو تا روایت در باب هفت هستند. ببین نداره دسته باب هفت هستن اینا، در باب هفت از ابواب بعد این حدیث هفتش چیه؟ بعد حنان هست باب هفت حدیث هفت، این روایت سعی حنان هست. قال سأل رجل عن رسول الله صلی الله علیه و آله و انا اسمع ان البكر يفجر بدرت که یضرب مع و یجز شعره ان البكر. اینجا الان ان البكر بله و ينفى من المسر حولا و يفرق بينه و این موضوعش بکر. روایت دیگه بود کدوم روایت بود؟ علی ابن جعفر، همین بعدش هست، درسته. اینم دارد که رجل تزوج امرأتا و لم يدخل بها فزنا ما عليه قال يجدد الحد و يحلق و يحلق رأسه و يفرق بينه و بين اهله. اینم موضوعش همین چیز جزء داره، حلقه شعر دارد. بنابراین این در مورد بکر این سه تا جمع شده و در مورد جمع بین این سه عقوبت بکر نیومده، ولی جمع بین اون عقوبت نفی و بین عقوبت جد رو ما بکر و بکره رو چی آقا داریم. حالا در مورد نفی فقها مخالفت کردن، گفتن که نه بکر نف نمیشه، تعلیل کردن بین، میگن بعضی تعلیل کردن گفتن که چون مرعه اوره هست و اگر این رو در عرض غربت بذارید اونم بکر، خب این خطرناک هست، این فساد داره، فلان داره، و صاحب جواهر به اینا اشکال کرده، گفته و علدو عدم تقریب ها، یعنی تقریب این بکره رو، توجه فرمودید، و انها عورتون یقصد بها السیانه و من آها ان الاتیان به مثل ما فعلت ولا یؤمن علیها ذلک فی الغربه، معنی که امنیت هم نداره و هل و هذا تعلیل لا یقابل النص. ایشون داره میگه، ایشون یعنی صاحب جواهر الان در مقام رده، میگه این تعلیل نمیتونه مقابل نص باتون رد بکنه، اون رو اشتهاد در مقابل نص و انما یتجه معیدا للحکم و بعده للحکم و حکمت ده، یا معید هست برای حالا حکمی که کردن و بیان حکمتی میکنه برای همین حکم، فقط همین مقدار. بعد ایشون داره که و کذا ما قید من ان الشهوه غالبتون فیهن و الغالبو ان انزجارهن ان الزنال استهیاهن من الاغارب و معارف دارد من الاغارب و المعارف. معارف شاید مخصودش این باشد که همین اونایی که میشناسه از دوستان و فلان و بهمدان، اگر ضبطش درست باشه مقصودش دوستان آشنایان هست، حیا میکنه زن و اداره شهوتش زیاده و وجود حفاظ دهون من رجل، به خاطر اینکه اون حفاظ داره شوهرشه، حسنشه، خب با سایه شوهر بالا سرشه و به تقریب تخرج من ایدی الحفاظ دهون، وقتی که تبعید بشه تمام این حفاظش رو از دست میده دیگه، اون وقت مانعی برای گناه ندارد. لهن من الرجال و یقل حیاءهن اون موقع لبعدهن من اقاربهن و معارفهن. معارفهن همین دوستان آشنایان مقصوده، بله. و رو به مشتد فقرهن. بعضی موقع هم از که خب وقت جای غریب بره خرج نداره چجوری پول به دست بیاره، خب همین رو مورو بادر بر عمل شنی میکنه. فیسیر و مجموع زالقه سببا لنفتاح حاضه فاحشه العظیمه علیهن. و رب ما یقهرن علیه الا بعدن من الاغارب و المعارف ادل. اینا همه رو به صلاح با من تعدید آورده صاحب جواهر. بعد در مقام رد میگه اینا همه درست نیست. ادل جمیع و کما ترا لا یسته و دلیلن شرعیین. اینا نمیتونه دلیل شرعی باشه. ما تابع نص هستیم. در مقام دارد بکر و بکر رو هر دو رو گفته برای تقریب. پس بنابراین مشهور خودش اعتراف کرده که مشهور چی رو قائلند آقا؟ مشهور قائلند که نفی و تقریب برای مرئه نیست. مخالفت کردن با نص به خاطر همین عللی که آوردن. صاحب جواهر چی میگه؟ میگه نه، اینا همه اشتباه در مقابل نفسه، اینا نمیتونه دلیل باشه. ما آخرش چی گفتیم؟ گفتیم مقتضى تحقیق وجوب الجمع بین الحدین یا قوتن بهتره. فی کل من البکر و البکره و الوجوب فی ذلک دلالت النصوص المستفیده. البته لکن مادام لم یوجب التغریب الفساد او التغریب الا نحوین، یعنی یجب التغریب الا نحوین لا یوجب الفساد. مثلا حاکم تغریبش میکنه اما شوهرش موظف میکنه که اینو کنترلش بکنه، بالاخره سایش بالا سرش باشه، اقرباش رو موظف میکنه اینو همون جا هست که کنترل میکنین، خرجش رو بهش بدین، بالاخره اون چرا که موجب شکستن حصار میشه اون حصار رو باقی میذاره حاکم. ولی اگر نشود جدید موجب فساده، اونجا دیگه این حد قابل اجرا چی آقا؟ نیست. چون حد غرض تشریع از حد برای جلوگیری از چی است آقا؟ فساده. خب اینجا بره این موجب بشه که بیچه فساد بکنه، این قطعا نص شامل این نمیشد چون نقض غرض تشریعه. بله بکره، حالا بکره البته بله بله دیگه این بله این چون بین اهلی داره، اگر اون تعبیر وقتی که بکر و بکره با هم شد یا فرقو بین هو و بین اهلی شامل زن و مرد هر دو میشه. و اینم خب اگر چون بکر هست شوهرش برش حرام نمیشه، این متوجه بکر شوهری نداشت که برش حرام بشه. آره دیگه درسته، بکر ما به این معنا که میگیریم درسته، این تزویج کرده بود اما دخول نکرده بود. در هر حال این تقریب باید بشه مادامی که فساد در پی نداشته باشه. نه اونی که فعلا از این نصوص برمیاد این است که اون چرا که سد راه فساد و متوقف بر اون باید فراهم بشه و الا میشه چی آقا؟ نقض غرض تشریع میشه. بحث فساد فقط، غیر از این هیچی هم بحثی نیست. دقت کنید آقا، ما از نص داریم تقریب واجبه، منتها اونی که بر این نص حاکمه این است که نقض غرض تشریع لازم چی آقا؟ نیاد. نقض غرض تشریع به چیه؟ به این است که همونی که برایش عقوبت کردید همون تشدید بشه فساد، تجه فرمودید اون نباید بشه قطعا. دیگه هیچ دلیل دیگری نداریم، ما هستیم و نص. حکم اولی رو همین نص باید بگیریم، ما دیگه حکم اولی دیگری غیر از مستفاد این نص چی آقا؟ نداریم در بین هیچی. اولی کدامه؟ تقریب بشه. تقریبی که گفتی که یون فامیلت بلد دیگه، نه نداره دیگه، اطلاق داره، این اطلاق داره. البته چون یه فرق بین او و بین اهلهی داره و این کنایه هست از هر دو، میدونم، میخوام بگم که چون وقتی که تقریب و نفع توسعه پیدا کرد، اون یفرق بین و بین اهلهی هم میتونه توسعه پیدا بکنه، چون خاصیت نفی دیگه، نفی بلد خاصیتش دیگه. بلذا همه فقها هم بلا استثناء تفرقه بین این زن و بین اهلش فهمیدن، و خاطر همین اشکال کردن دیگه. اگه این نبود که اشکال نمی کردن دیگه، گفتن که چون اهل و پدر و مادر و نمیدونم اقربا و نمیدونم شوهر و اینا بالا سرش که نیست که، اون وقت این موجب فساد میشه. اونا چجوری فهمیدن؟ همینجوری تفرقه رو فهمیدن که این اشکال کردن. توجه فرمودید؟ ولی ما کل نه دیگه، گفتم تایید نمی کنیم علل اطلاق که فقط ها؟
شما فرمودید فساد ایجاد
بشه. بله دیگه، فساد یعنی به نحو اطلاق قبول نداریم حرف اینا رو. توجه فرمودید؟ بله، فقط این است که تبعید واجب هست، منتهی مراتب حاکم باید تدبیری بکند که موجب فساد او فراهم چی آقا نشه. تبعید به گونه ای باشه که جلوی فسادش چی آقا گرفته بشه. و سلام. بله، اینکه در یه خانه ای دوتا مأمور بالاش که کامل اونجا تکون نخوره، یا در اون منطقه مراقب بذاره، هر طور که تدبیر میکند دیگه، و تدبیر به هر نحوی باشه. بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.